کاتبی که در یونان باستان محل آرا و انظار خاص خودشون بوده، مکتب اتمیان هست. مکتب اتمیان همونطور که از اسمش پیداست خائنان به اتم هم. اتم یا آتوما در زبان یونانی به معنای نشکن است، توما به معنای شکستن هست و حرف ای در واقع مثبت رو منفی میکنه به معنای نشکن. آتوما به معنای نشکن. اتمیان معتقد بودن که یک سری عناصری هست که اشیاء مادی از اون عناصر به وجود آمدن، که عناصر عناصر نشکنی هستن، اتم هستن و در واقع دیگه خود اتم ها از اجزای دیگری هم تشکیل نشده. مؤسس این مکتب شخصی است به نام لوکیپوس که اهل میلوتوس بوده و از کسانی بوده که در حال با زیمقراطیس هم ارتباط داشته. ظاهراً تنها شاگردی هم که از ایشون نام بردن همین آقای زیمقراطیس هست. شما بیشتر با زیمقراطیس آشنایی دارید و اسمشو در کتاب‌های فلسفی خودمون شنیده اید. به طور کلی مکتب اتمیان دو پرسش رو در فلسفه خودشون مطرح میکنن. یک پرسش این که جهان طبیعت از چه ساخته شده است، و سوال دوم این که تحولات جهان طبیعت معلول چه چیزی است. هر دو سوال به ظاهر سوال هستی شناختی است، روز میخوام طبیعت شناختی است، ولی سوال اول که جهان طبیعت از چه ساخته شده بیشتر جنبه طبیعت شناختی داره، و سوال دوم که علت تحولات رو میخواد بررسی بکنه جنبه هستی شناختی داره. ولی این سوال دوم که هستی شناختی است باز هستی طبیعت رو میخواد ببینه، حرکات و تحولاتش معلول چیست، چه عاملی باعث میشه که این طبیعت متنوع و متحرک به وجود میاد. بنابراین انتظار رو نباید از اتمیان داشت که یک نظام هستی شناختی کامل و تام و تمامی ارائه بدن. یک نظام معرفت شناختی، یک نظام هستی شناختی طوری نیست، بلکه یک مکتبی است که دغدغه اصلیشون همین عالم طبیعت، مثل مکاتب قبلی هم که یادتون باشه دغدغه‌شون این بود که این کثرت عالم طبیعت وحدتش چیست و مادت المواد این عالم چی هست. در واقع سوال از علت مادی نخستین دغدغه اصلی حکیمان گذشته بوده. همونطوری که عرض کردم فلسفه در میان این فلاسفه عبارت است از دانشی که به دنبال علت نخستین است، اما اینا از علتهای نخستین فقط دنبال علت مادی نخستین بودن دیگه. علت غایی نخستین، علت سوری نخستین، علت فاعلی نخستین رو دنبال نمی کردن. بنابراین علت مادی نخستین برای اینا دغدغه جدی بود و به خاطر همین بود که فلسفه را فلسفه نمیدن. و بعد البته جناب ارسطو که نوبت به ایشون رسید آمد گفت علت که فقط مادی نیست، چهار علت داریم و باید هر چهار علت نخستین رو جویا بشیم، و فلسفه دانشیست که به دنبال علل نخستین و علل اولیه است، علت مادی اولی، علت سوری اولی، علت فاعلی اولی و علت غایی اولی. علی ای حالن اتمیان، لوکیپوس، زیمقراطیس اینا هم به دنبال علت نخستین مادی بودن. لذا سوالشون این بود که این عالم طبیعت، این عالم کسرات عالم طبیعت از چه چیزی ساخته شده؟ مادت و مواد این عالم طبیعت چیست؟ این سوال رو دیگران هم داشتن. اما سوال دومی که اضافه کردن دیگه از آن دیگران نبود، و آن این بود که چرا این تحولات در این عالم به وجود میاد، چه عاملی باعث میشود که مثلا یک کودکی بزرگ بشود، نوجوان و جوان بشه، پیر بشه، علت تحول در انسان ها چیست؟ یا اینکه مثلا فرض کنید شب میشه، روز میشه، عالم فرسوده میشه، این تحولات در عالم طبیعت معلول چه چیزی است؟ از اون جهت که دنبال علت و معلوله ما گفتیم سوال هستی شناختی است. پس دو سوال اصلی کل مکتب اتمیان رو شکل میده، یک سوال طبیعت شناختی است و یک سوال هستی شناختی، و در واقع هر دو سوال هم سوال فلسفی هستند. سوال اول در واقع از این جهت فلسفی است که میخواد علت نخستین عالم طبیعت را کشف بکنه، مادت و مواد عالم طبیعت را شناسایی کنه، و سوال دوم هم از این جهت فلسفی است چون میخواد علت تحولات عالم طبیعت را کشف بکنه، چرا این عالم طبیعت تحول پذیره، تغییر پذیر است و مرتب درش تبدل پیدا میشه. فیلسوفان اتمی نسبت به هر دو سوال یک پاسخ مشترک دادن، پاسخ هر دو سوال اتم است. سوال اول این بود که مادت و مواد و عناصر اولین عالم طبیعت چیه، عالم طبیعت چه چیزی ساخته شده، جواب از اتم. سوال دوم این بود علت تحولات این عالم طبیعت چیست، چه چیزی باعث میشه که این عالم تغییر پیدا کنه، تبدل پیدا کنه، باز در جواب میگن علت اتم است. یعنی دو سوال طبیعت شناختی و هستی شناختی داده، اما پاسخ واحد و مشترکی است. هنوز هم این دو سوال در بین عالمان سوال بروز و جدی است. هنوز شیمیدانان پیرامون همین بحث میکنن که علت عناصر اولیه اشیا چی هست، این عالم طبیعت از چه عناصری تشکیل شده است. مثلا همین بحث عناصر صد و چند گانه‌ای که الان هست که مرتب به هر حال عناصر جدیدی کشف میشه، اضافه میشه، مثلا فرض کنید آهن یک عنصر، Fe، اکسیژن یک عنصر، هیدروژن یک عنصر هست و ده ها عنصر دیگری که هست، اینا عناصری هستن که اشیاء مادی از این عناصر به وجود میان، ترکیب این عناصر اشیاء مادی رو به وجود میان. در واقع این علمای شیمی اومدن به همون سال اول پاسخ دادن که عالم طبیعت از چه موادی تشکیل شده. اتمیان میگفتن از اتم، شیمیدانان در جواب میگن از عناصر شیمیایی. فیزیکدانان جدید الان بحث ماده و انرژی رو مطرح میکنن، فیزیک کوانتوم مبتنی بر بحث ماده و انرژی، میگه این عالم از ماده و انرژی به وجود اومده، ماده گاهی خود تبدیل به انرژی میشه، انرژی گاهی تبدیل به ماده میشه. البته منظور از ماده در اینجا ماده فیزیکی منظوره، نه ماده فلسفی، و الا در واقع همین ماده فیزیکی و انرژی، ماده فیزیکی و انرژی هر دو دارای ماده فلسفی هستند، یعنی هم ماده فیزیکی و هم انرژی فیزیکی هر دو دارای یک ماده و هیولا هستند که صورتی برشون هست. یعنی انرژی هم داره یک ماده و صورتی است، ماده فیزیکی هم داره یک ماده و صورتی هست. علی حال این سوالی که اتمیان با اتم پاسخ دادن، الان هم این سوال مطرحی است، شیمیدانان فیزیکدانان دارن اون رو جواب میدن و مطرح میکنن. درباره سوال دوم که علت تحول عالم طبیعت چیست، عرض کردم اتمیان پاسخ میدن که علت اتم باعث میشه که این عالم طبیعت حرکت چیز بکنه، تغییر پیدا کنه. این رو فلاسفه ارسطو مسلک جواب میدادن که حرکات چارگانه کمی، کیفی، عینی و وضعی باعث میشه که عالم طبیعت تغییر پیدا بکنه. مثلا کره زمین به دور خودش حرکت میکنه، شب میشه روز، روز میشه شب، یا کره زمین به دور خورشید حرکت میکنه، حرکت خورشید زمین به دور خودش حرکت وضعیه، حرکت زمین به دور خورشید حرکت عینی هست. این حرکت انتقالی و عینی زمین به دور خورشید باعث میشه که زمستان بشه، تابستان بشه، پاییز بشه، بهار بشه و این تغییرات فصول چهارگانه اتفاق میفته. گاهی اوقات حرکت کمی اتفاق میفته و به هر حال این حرکت های عرضی باعث میشن که تحولی در عالم اتفاق بیفته. جناب ملا صدرا از این حرکات چهارگانه عرضی نتیجه گرفت که حتما باید حرکت جوهری هم وجود داشته باشه، چون عرض مظهر جوهره. به یه معنا عرض معلول جوهره، عرض مرتبی از مراتب جوهره. اگر حرکتی در عرض است حتما باید حرکت جوهری باشه تا حرکت جوهری منشأ پیدا شه حرکت عرضی بشه. پس اگر حرکات عرضی برای ما محرز شد که خب از طریق مشاهده میبینیم حرکات عرضی کمی، کیفی، عینی، وضعی رو، پس حتما باید یک حرکت جوهری هم باشه، چون معلول بی علت امکان پذیر نیست، فاقد شیء هم معطی شیء نیست، پس جوهر هم باید حرکتی داشته باشه که منشأ حرکت اعراض بشه. پس سوال دوم اتمیان رو که این عالم طبیعت دارای حرکتی است و علت حرکت و تحولات چیست، از نظر جناب ملا صدرا جواب این است که حرکت جوهری باعث میشه، جوهر این عالم طبیعت باعث میشود حرکت بکنه و این حرکت باعث تحولات در عالم طبیعته. پس ارسطوییان، مشائیان میگفتن علت حرکت عالم طبیعت حرکات چهارگانه عرضی است. پاسخ ملا صدرا اینه که علت حرکت جوهری است. پاسخ اتمیان این است که علت اتمه. حرکت هایی که اتم ها دارن که در واقع هم حرکت مکانی اتم ها باشه باعث تحول و حرکت و تغییر در عالم طبیعت هست.
بفرمایید.
چی ماده فلسفی بود؟
ماده فلسفی که ما جناب صدرایی فرمان بردادش حرکت جوهری رو مقصیم کنن، در واقع بحث برمیگردن به خروج قوه، خروج از قوه به فعلیت.
نه، خروج از قوه به فعلیت ماده فلسفیه.
نه، اون خصوصیت ماده که منشأ حرکت جوهری میشه خروج از قوه به فعلیت.
خب اما خود ماده که این نیست.
نه، خود ماده این نیست. بعد اینجا اینا وقتی میخوان مثلا نسبت رو بحث کنن یا در مورد ماده فیزیکی بحث میکنن، اتم میگن، از اشیا میگن، اما این نسبت چطوری دقیقا تطبیق پیدا میکنه؟
در واقع ماده فلسفی ترکیبی است از ماده و صورت، یعنی ماده فلسفی داره یک ماده فیزیکی، داره یک ماده فلسفی است از صورت فلسفی. یعنی هر ماده فلسفی، ماده فیزیکی یه جز دارد که استعداد قوه است که حامل اون قوه رو میگن هیولا، که میشه ماده چی؟ فلسفی. وقتی این استعداد و قوه تبدیل میشه به فعلیت، یه صورتی پدید میاد که از اون تعبیر میشه به صورت فلسفی. در واقع ماده فیزیکی عین فعلیت هست. ماده فلسفی، ماده فیزیکی حتما داره یک صورت و فعلیت هست، که البته این صورت فعلیت قبلش باید حتما یک استعدادی باشه و حامل استعداد هم هیولاست. لذا ماده فلسفی جزء ماده فیزیکی است. همین ماده فلسفی که جزء ماده فیزیکی است، جزء انرژی هم هست. یعنی انرژی هم در واقع ترکیبی از ماده و صورته. تفاوتی که بین ماده و انرژی است در بحث تراکمه. یک تراکم، یک تکاسفی در ماده است که در انرژی نیست. و الا حقیقت ماده و انرژی یه چیز است، هر دو دارای یک ماده و صورت هم، هر دو ماده فلسفی و صورت فلسفی دارن، هر دو قابلیت و استعدادی دارن که فعلیت تبدیل شده. نه نه بسیتر به این معنا که اجزا نداشته باشه، چه اجزا داره؟ ماده و صورت هم داره. تکاسف در ماده است، در انرژی نیست، باستر انرژی در واقع. جناب لوکیپوس که عرض کردم از مؤسسان مکتب اتمیان هست، معاصر سه شخص بوده: پارمنیدس، آناکساگوراس و آمپیدوکلس. معاصر این سه نفر بود. البته بیشتر با پارمنیدس حشر و نشر داشته، اما نگفتن که حالا آیا لوکیپوس شاگرد پارمنیدس بوده یا نه، این بحث نشد. اما شاگرد زنون ظاهراً بوده، یعنی لوکیپوس از زنون الیایی استفاده کرده و در واقع تنها شاگردی هم که از اون نام میبرن زیمقراطیسی که عرض کردم، یعنی زنون، بعد لوکیپوس، بعد زیمقراطیس. زیمقراطیس شاگرد لوکیپوس هست، لوکیپوس هم شاگرد زنون، زنون الیایی. بعضی از مورخان وجود لوکیپوس رو انکار میکنن، میگن اصلا همچه کسی وجود خارجی نداشته و مکتب اتم رو، مکتب اتمی رو به زیمقراطیس نسبت میدن. ولی اینایی که معتقدن این شخص وجود خارجی داشته، کتابایی هم بهش نسبت میدن، از جمله کتابی به نام نظام جهانی بزرگ، یعنی این که از کتابای لوکیپوس بوده و بعضی مدعیات هم در این کتاب از او یاد میکنن، مثلا ارسطو بعضی نظرات که به لوکیپوس نسبت میده از این کتاب نام میبره، هرچند کتاب در اختیار ما نیست و ظاهرا این کتاب ها همه از بین رفت. خدمت رو عرض کنم که ویژگی هایی که اتمیان برای اتم قائلن، یکی عبارت است از غیر قابل تقسیم و تجزیه پذیری. معتقدن اتم ها قابل تقسیم و تجزیه نیستن. دیگه اتم نشکنه، مثلا ترجمهش هم معنی نشکنه، اتم رو نمیتوان به مثلا عناصر خردتر و ریزتری تجزیه کرد. حالا این که قابل تجزیه نیست، اتم ها قابل تجزیه نیستن، آیا قابل تجزیه خارجی نیستن یا قابل تجزیه وهمی نیستن یا قابل تجزیه عقلی نیستن؟ از ادبیات اتمیان برمیاد که اینها بیشتر بحثشون روی تجزیه خارجی است، یعنی دیگه مثل فرض کنید این میز رو که میشه خرد کرد به اجزای دیگری، یا مثلا فرض این ماژیک رو میشه تقسیم کرد به اجزای دیگری یا هر وسیله دیگری رو، اینا قابل تقسیم دیگه نیستن. اگر اشیاء مادی رو میشه تقسیم کرد به اشیاء ریسته، در نهایت میرسیم به چیزی به نام اتم، دیگه اون قابل تجزیه به چیزه. بقیه اشیاء بشکنن، نوبت به اتم که میرسیم میشن نشکن. بشکن بشکنی که میگن همینه بس. جهت استهزا رو کردم، یه وقت حالا برها ضرورتی اختزا کرد و جایی رفتید و اینا ایام تبلیغ ماه رمضان. بدونید بحث بحث اتمیانه، بحث مهمی. منظورشون بیشتر تجزیه ناپذیری خارجی است. و الا اگر نظر فلسفی بخوایم بحث کنیم، برای هر چیزی رو میشه قابل تجزیه وهمی و عقلی داره، برای هر چیزی رو میشه بلاز عقلی تقسیم کرد به جنس و فرض، یا فرض تقسیم میشه برای ذکر. ولی اتمیان چون فیلسوف به معنای دقیق کلمه نبودن، دیگه بحثی از جنس و فصل این حرفا نداشتن، فقط نظرش این بود که اتم رو نمیشه به اجزای دیگه ای تقسیم کرد. این خدمت رو عرض کنم که ویژگی اول. ویژگی دومی که برای اتم ها ذکر میکنن اینه که میگن اتم ها اونقدر ریزن و خوردن که قابل حس نیست. یعنی نمیتونید اتم رو ببینید، مشاهده کنید. این برمیاد یه نکته رو میشه استفاده کرد که اتمیان وجود اتم رو از طریق مشاهده دیگه به دست نیاوردن. یعنی معلوم میشه که کثرت توسط حس درک میشه، اما اینکه این کثرت یک وحدتی دارد، این وحدت رو دیگه نمیشه با حس درک کرد، بلکه مثلا با یک استدلالی، با یک برهانی به این رسیده که مثلا اگر هر چیزی فرض کنید قابل تقسیم به اجزایی باشد، لازمش این است که هر جسمی بی نهایت اجزا داشته باشه و بی نهایت اجزا باید هر شیئی رو نامحدود بکنه. اگر گفته بشه مثلا این جسم قابل تقسیم است به اجزایی، بعد اون اجزا هم قابل تقسیم به اجزایی هم، تجزیه پذیره خارجی هم منظور باشه، اون اجزا هم قابل تقسیم به اجزای دیگری، همینطور به حلا مجرا. یعنی این شی دارای بی نهایت اجزاه. وقتی یک شی دارای بی نهایت اجزاء بالفعل باشه، لازمش اینه که خود شی هم بشود یه شی نامحدود، در حالی که محدوده. پس قطعا باید این منتهی بشود به اجزایی که دیگه نشکنن، ولو اجزا رو مباحث نبینی. پس ویژگی دوم این است که اتم ها اونقدر ایزن که قابل حس نیستن و دلیل عقلی باید برای اثبات اینها ذکر. ویژگی سوم بساطت اتم هاست. اتم ها موجودات بسیطی هستن. اتم ها موجودات بسیطی هستن دیگه، قابل تجزیه به مثلا جنس و فصل و اون تجزیه ناپذیری میگفت تجزیه خارجی ندارن. این میخواد دیگه اصلا بسیطه. بسیط که باشه یعنی دیگه حتی جنس و فصل هم نداره. اینم ویژگی سه. ویژگی چهارم فساد ناپذیری اتم هاست. اتم ها هیچ موقع فاسد نمیشن. ویژگی پنجم ازلیت و ابدیت اتم هاست. طبیعی است که وقتی فاسد نشن هم ازلی هن هم ابدی، یعنی قدیم هستن. البته حالا آیا اتمی ها و اتمیست ها معتقدن که اتم ها ازلی و ابدی ذاتی هن، یعنی قدیم ذاتی هن؟ اگر این حرف رو بزنن یعنی اتم واجب الوجوده، اتم ها واجب الوجودن. وقت در واقع میشه گفت مثلا فلسفه اتمی و اتمیست ها دهری هن، ماتریالیست هن. اما اگر بگیم نه، منظورشون از ازلیت یا ازلیت زمانی است، نه ازلیت ذاتی، یعنی ممکن الوجود هن، ولی اینطور نیست که بگیم زمانی بود که اتم نبود. اصلا زمان زاییده یه اتمه، یه اتمی بوده حرکت کرده، زمان مقدار حرکت اتمه، یعنی زمان بعد از اتم به لحاظ رتبی تغییر پیدا میکنه، نه اینکه اول زمانی بوده بعد اتم شکل. اگر این حرف رو میخوان بزنن خب اتم میشه در واقع قدیم زمانی. خب این حرف اشکال نداره، ما اصل عالم طبیعت هم قدیم زمانی میدونیم. اما اگر منظورشون از ازلیت و ابدیت ذاتی است که خب میشن در واقع اتم ها واجب الوجودن و به تعداد اتم هر اتمی یه واجب وجود در واقع داری. این حرف ها خیلی از نوشته ایشو بر نمیاد، هرچند معمولا اینا رو با ماتریالیست ها دهری ها یکی میدونن، ولی انصافا باید بگیم اینا ساکت ماندن در این باب. بی خودی اینایی که مثل راسل گرایش ماتریالیستی دارن بی خودی اینا رو متهم نکنن به ماتریالیست. نه اینا خودشون ماتریالیست بودن، خیال کردن میخواستن فلسفه رو، هم ما هم نمیخوام ادعا کنیم که اینا اعتقاد به خدا داشتن و از سوال اونو اصلا این نبوده که اصلا خدای هست یا معاذ الله نیست، پرسششون این نبوده، سوالش درباره عالم طبیعت بوده، درباره یعنی اینا فیلسوف طبیعت در واقع بودن، واقعا اینا فلسفه طبیعیه، اینو سوالا اینو بحثا ما بحثایی نیست که فیزیک مثلا با تحقیقاتی بتونه بهش برسه. ویژگی ششمی که برای اتم ها دارن اینه که اتم ها غیر قابل شمارش هستن، خیلی فراوانه، زیاد داریم، نمیتونیم بگیم 100 تا داریم، 1000 تا داریم، 1,000,000 داریم، و همه این اتم ها هم حقیقتشون یکسانه، ولی در اندازه و شکل و ترتیب چینش اینا با هم اختلاف دارن. اندازه اتم ها یکسان نیست، شکل اتم ها یکسان نیست، چینش این اتم ها که با هم دیگه اشیاء رو تشکیل میدن یکسان نیست، لذا ممکنه یه تعدادی اتم یه جور چینش پیدا کنن بشه سنگ، همین اتم ها یه جور دیگه چینش پیدا کنن بشه مثلا الماس. توجه داری؟ نه نه، خودش همین ها میگن، اینا معتقدن که در واقع اندازشون شکلشون تفاوت داره، اما حقیقت اتم ها یکی نیست، تفاوتی بینشون نیست. یه مختصری هم ما در این جزوه درباره زیمقراطیس یا دموکریتوس مطالبی نوشتیم، از جمله زندگی نامش هست، متولد 460 قبل از میلاد است، متوفای 360 قبل از میلاد، 100 سال عمر با برکتش بوده، در شهر آبدرا واقع در کراکیا به دنیا اومد، بعضی گفتن هم عصر سقراط بوده است، ولی در این که شاگرد لیکوپوس بوده تردیدی نیست، تا وقتی که افلاطون آکادمی خود را بنا نهاد در قید حیات بود. در طی 5 سال سفرهایی به مصر، بابل، هند و ایران داشته است و این سفرها مایه افزایش اطلاعات او شده است. چندان به شهرت و ثروت رغبتی نداشت ولی مورد احترام فراوان بود. 52 رساله در اخلاق، طبیعیات، ریاضی و موسیقی به او نسبت دادند که همگی از بین رفتند. مهمترین اثر منصوب او نظام جهانی کوچک است، در برابر نظام جهانی بزرگ لوکیپوس. لوکیپوس از که کتابی داره به نام نظام جهانی بزرگ، ایشو کتاب دیگه نوشته نظام جهانی کوچک، ولی تعدادی از قطعات اون کتاب در کتاب نخستین فیلسوفان یونان که آیه دکتر شرف ترجمه کرده، از صفحه 435 تا 435 و 460، این دو صفحه یک قطعاتی از عبارت‌های زیمقراطیس آمده. ارسطو در کتاب درباره پیدایش و تباهی که معمولاً فارسی ترجمه می‌کنند درباره کون و فساد می‌گوید این مرد به نظر می‌رسد که درباره همه چیز اندیشیده است. او مردی بسیار پرکار و پرتألیف بوده است و جا دارد تحقیق شود که چرا آثارش از بین رفته است. آیا در اثر حوادث تکوینی مثل سیل و زلزله بوده یا در اثر سهل‌انگاری فلاسفه بعدی؟ آنچه که به نظر صحیح میرسد این است که از آغاز سده چهارم قبل از میلاد فصل تازه‌ای در تاریخ اندیشه فلسفه یونان گشوده شد، یعنی از تالس تا عصر سوفسطائیان اکثر فیلسوفان کوشش فلسفیشون منحصر به شناخت طبیعت بود و فلسفهشون بیشتر فلسفه طبیعی بود و یک مقداری هم به فلسفه اولا میپرداختن. از این رو سوال اولشون درباره مادت المواد بود و این طبیعت شناسی تا عصر سوفسطائیان ادامه دارد، به گونه ای که تئوفراستوس شاگرد ارسطو کتابی دارد درباره عقاید فیلسوفان پیش از سقراط، ولی اسم کتابش را عقاید طبیعیان میگذارد. اما وقتی به زمان سوفسطائیان و سقراط و افلاطون میرسیم شاهد این هستیم که مهمترین دغدغه اینا شناخت انسان، سعادت و کمال او و یک مقدار وسیع‌تر شناخت کل جهان است. و در زمان سقراط و افلاطون شاهد مفاهیم انتزاعی مثل علیت، استحاله تناقض و امثال اینا هستیم و جایگاه طبیعت شناسی کم رنگ‌تر میشه. خب اینا حالا بحث‌های بعدیه. اما نکته ای که دوستان اینجا باید بهش توجه کنه اینه که میشه گفت حد فاصله بین طبیعت شناسی و هستی شناسی یا به عبارتی فلسفه طبیعی و فلسفه اولا همین اتمیان هم. تا اتمیان عمدتاً سوالشون درباره ماده و مواد بود. اتمیان علاوه بر این که درباره ماده و مواد سوال کردن، یه سوال فیلسوفانه و فلسفه اولا هم کردن، اون این بود که علت تحول چیست. و همین در واقع بابی باز شد که بعدها دیگه فلسفه اولا هم توسعه پیدا بکنه. اما دیدگاهی که منسوب به زیمقراطیس یا دموکریتوس هست، یازده عقیده رو و دیدگاه رو درباره‌اش رو ذکر کردیم. یه مطلبی هم درباره اخلاق داره. مثلا یکی از گزارش دیدگاهش این است که ایشون هم مانند لوکیپوس به ذرات تجزیه ناپذیر بیشماری که بین آنها خلأ وجود دارد اعتقاد دارد. همین اتم ها شون معتقده که اتم ها موجودات بسیاری هستند و بین اتم ها هم خلأ هست، هیچی نیست، عدمه، ولی ترکیب و شکل این هاست که اجسام رو می سازه. دو، حرکات بی هدف و مکانیکی ذرات در خلأ منشأ پیدایش اشیا و پدیدهای عالم طبیعت از ذرات مختلف می شود. کنار هم جمع می شن، هدفی هم ندارن، مکانیکیه، چون خود اینا که موجود باشعوری نیستن. باز عرض کردم از این حرفا نمی شه نتیجه گرفت که حتما ایشون منکر مثلا خداوند متعال، از این عبارت ها نمی شه استفاده. خود این ذرات هدفی ندارن، اما رو یه هدف هایی هست که خدا داری یا نه، اون بحث بعدی. او وحدت پارمینیدس رو رد می کند و می گوید کثرت در عالم اسیر است و هستی واحد نیست. وحدت تنها خاصیت ذرات است، هر اتمی یک حقیقت واحدی است، اما حقیقتا در عالم کسراتی از این وحدت ها است. حرکت رو به عنوان اصل عام هستی شناختی میپذیرد، یعنی ذرات و اتم ها پیوسته در حال حرکت هم. حتی حرکتی که ایشون میگه حرکت وصفی مکانیه، نه حرکت جوهری.
وضعی،
حرکت وضعی هست، حرکت وضعیه، حرکت مکانیه، حرکت جوهری نیست، یعنی حرکت عرضی هست در واقع. این عبارت حرکت وضعی درستش کنی، ولی حرکت حرکت‌های وصفی و عرضی است، حرکت‌های جوهری نیست، چون مکان هم یه حرکت وصفی و عرضی هست. یکی دیگه ایشون معتقد است که زایش و فنای هر چیزی تنها با آمیختن و ازم پاشیدن ذرات به وجود میاد. اگر این ذرات کنار هم جمع بشن، مثلا الماس به وجود میاد، این ذرات متفرق بشن، الماس از بین میره. وجود عدم اشیا به گرد آمدن این ذرات و تفرقه این ذراته. بله؟ پارمینیدس یادتون نیست؟ پارمینیدس خود معتقد بود که حرکت وجود نداره، کثرت هم وجود نداره. ادعای شیشومیشون این است که صفات اشیا، پستی، بلندی، زبری، نرمی، سنگینی، سبکی، همه خاصیت ترکیب و چینش اتم ها هستن. تو همین شیمی جدید هم هست که میگن، عرض کنم خدمت شما، شکل مولکولی الماس با شکل مولکولی این حس کنم کربن یکیه، اما کربن رو با دست راحت میشه خرد کرد، ولی الماس اونقدر محکمه که شیشه رو حتی شکل مولکولیشون یکی است، توجه دارید؟ اما به هر حال یک ویژگی و خاصیت خاصی در این اشکال وجود داره که یکیش شیشه رو خرد میکنه و یکی دیگه با دست به راحتی نرم میشه. حالا نوع پیوندشون داره، بله تفاوت داره، ولی شکل اتمیشون یکسانه. ایشون هم میگه در واقع اگرم تفاوتی هست اصلا تفاوت در شکل اتمی هست، یعنی هر جا میبین مثلا زبری هست، نرمی هست، سختی هست، سفتی هست، اینا به خاطر شکل اتمی هست، شکل اتم ها تغییر پیدا کن، چون اتم ها فرقی ندارن، شکل یه جور بشه میشه سم، یه جور دیگه میشه آب، و الا ماهیت حقیقت اتم ها اینا فرقی نداره. ویژگی دیدگاه هفتمی که ذکر میکنه اینه که وزن اتم ها را نه لوکیپوس مطرح کرده و نه دموکریتوس، بعد اپیکور مطرح کرده و به حرکت اتم ها نسبت داده، بر اثر حرکتی که اتم ها انجام دادن گفته مثلا یه تفاوتی در وزنشون هست. ایش حالا دیدگاهشون بله؟ اپیکور نه، اپیکور شاگرده ایش کنم از اینا نیست، اپیکور در واقع جز فلاسفه دوران هلینیزم است، یعنی دوره بعد از مرگ افلاطون و ارسطو، دوره 800 سال هلینیزم است که یک مکتب اپیکوریان است. هشتم اینه که هر چیزی در جستجوی مثل و همجنس خود می باشد، همونطوری که آهن را با آهن را جذب می کند، ذرات و اتم ها نیز دنبال ذراتی هستن که از نظر اندازه باشد مثل هم باشند، دنبال کف خودشون می گردن و با آنها گرده هم می آیند و از همایش ذرات هم اندازه و هم شکل عوالم متعدد پدید می آیند. نور روح از ذرات آتشین که از سنخ اجرام فلکی و کروی می باشد ساخته شده است. روح را میشون مادی می دونه، وجود روح در بدن مثل وجود گاز و مایع در جسمه. باز از این نمیشه ادعا کرد که ایشون مثلا ماتریالیسته. ببینید ممکنه بگیم ماتریالیست مثلا انسان شناختی است، اما هر کسی که ماتریالیست است انسان شناختی است، یا ماتریالیست معرفت شناختیه، الزاما ماتریالیست هستی شناختی نیست. ممکنه یک کسی معتقد باشه که خدایی هست، عالم را هم آفریده، ولی هرچه آفریده ماده آفریده، مجرد نیافریده. روح مجرد نیست مادیه، معرفت و علم مجرد نیست مادیه. لذا ایشون هم از قضا از نظر بحث انسان شناختی ماتریالیست هست، از نظر معرفت شناختی هم ماتریالیسته، یعنی حتی معتقد معرفت هم ماده است. یعنی اگر ما احساسی پیدا می‌کنیم در برخورد اتم های خاصی است به اندام حسی، وقتی اتم های این میز به اندام حسی دست اصابت می‌کنن، ما یه احساسی پیدا می‌کنیم، یه درکی پیدا می‌کنیم. احساس و درک هم زایده حرکت اتم هاست، یعنی از نظر معرفت شناختی ماتریالیسته. پس ماتریالیست انسان شناختی هست، ماتریالیست معرفت شناختی، ولی باز نمیشه نتیجه که حتما ماتریالیست هستی شناختی هم باز بله مادی میدونه، بله، چون در اثر حرکت اتم هاست. ما الان داریم در بین الان قدیم بوده الان هم شاید باشه و هستن بعضی متکلمانن که معتقدن که غیر از خدا همه چی مادیه، ملائکه مادی هن، انسان مادیه، روح مادیه، اما مادی لطیفه، معرفت مادیه. این اگر یه وقتی یک متکلمی روی شخصی رو دیدید که تجرد معرفت رو یا تجرد روح رو انکار کرد، رو شریعش رو قد نکنید بگید این مرتد شده، مثلا ماتریالیست شده فلان، نه، ممکنه از فلسفه ارتداد پیدا کرده باشه اما از دین ارتداد پیدا نکرده. برحال بعضی حتی نصوص هم هست ولو سندن شاید مشکل داشته باشن، دلالت به مادی بودن روح و مادی بودن همه چی داره، رجوع داره. این از اون بحثاییست که باید در جای خودش بهش پرداخت، هرچند ادله متعددی برای تجرد روح و تجرد معرفت ذکر شده. به عبارت دیگر سؤال ها و پرسش های پیرامونه روح و معرفت هست که اگر تجرد روح و معرفت رو ببذیم اون سوالا بهتر پاسخ داده میشه تا اون رو مادی بدانیم. رجا دارید تجرد دانستن روح و معرفت خلاصه مدلل تره تا مادی دانستن ها، ولی اگه کسی هم ماده دونست مثل بعضی از کم متکلمان خودمون، اینا الزاما اینطور نیستن که مرتد باشن یا خدا رو قبول نداشته باشن. آیزی مقراتیز هم در این عالم داره حرف میزنه.
مثلا
درست
میکنه که مثلا روح رو ماده هم میدونن، شاید معنای ماده رو چیز دیگه
هم میدونن. نه ماده دیگه به معنای این که برحال وزن داره، جه داره، اما جرم لطیفی نیست. ویژگی 11 که ذکر کرده اینه که اتم‌ها موجوداتی حقیقی هستند، وجود خارجی دارن، ولی معرفت ما به اتم‌ها عقلانی است، حسی نیست. یعنی خود اتم‌ها موجودی حقیقی خارجی و مادی هستند. واقعا اتم‌ها در خارج از ذهن وجود دارن، یک، مادی هم هستن، دو، اما با ادراک حسی درک نمیشن، با برهان عقلی ثابت میشن. نه خب تصدیق دارن، چرا؟ استدلال دارن. درباره اخلاق هم یه مطلبی ذکر کردن، میگه غایت رفتار آدمی خوشی، لذت، آرامش و مسئولیت از رنج است. بنابراین شخص خردمند نباید دنبال لذت‌های حسی و زودگذر برود، بلکه باید دنبال لذات پایدار باشد. طمع ورزی، زیاده روی، شهوات و تنبلی مایه بدبختی هستند و قناعت، اعتدال، دوری از اشتیاق و کار و تلاش مایه سعادت و خوشبختی. بهترین نعمت خردمند، بهترین نعمت خردمندی است، چون با فرد است که انسان میتواند خوب و بد رو تشخیص دهد. با خرد، با خرد است، با خرد است، با عقل آدمی است. اینا رو درست کنید که خب ببین، یه کسی که این حرفا رو میزنه میشه گفت مثلا فرض کنید منکر عالم مثلا ماورای طبیعت هست، فقط نمیشه گفت. یعنی کسی که واقعا ماتریالیست محض باشه، خب دیگه غیر از این همین لذت مادی چیزی دیگه رو نباید بپذیره. این ادعای عرض کنم لذت های حسی زود گذره، این چیز دیگه آدم ازش میفهمه. باز عرض کردم اینا چون درباره خدا و اینا حرفی نزدن، ولذا ما ساکتیم، نمیخوایم هم دیدگاه مثلا فرض کنید توحید خالقیت و ربوبیت و بعثت پیغمبری رو بگیم ایشون مسلمان شیعه اثناعشری بوده. نه، این نسبت ها رو به زیمقراطیس نسبت نمیدیم، اما واقعا تو با این بحث اخلاقی انصافا مشکله که یا معرفت عقلی رو میپذیره و با معرفت عقلی بر حال وجود اتم ها رو قائل. از کنم خدمتون یک دو سه تا شخصیت اینا باید یا قبل از مکتب اتمیان میومد یا بعد از مکتب اتمیان، وسط جزوه اشتباه اومده. خدمت رو عرض کنم که اگر صفحه 45 مناظره فرمایی، بعد صفحه 46 47 48 این سه صفحه باید مثلا به قبل از مکتب اتمیان منتقل بشه. یا بعدش دیگه، حالا اینا چون صفحه 46 47 و 48 یکی آقای امپدوکلس، امپدوکلس هم چیز نیست، هم امپدوکلس مستره یا انبازوکلوس، اینا بعضا اسم مستعار هم داشتن، همجه داریم. آره، معرب شده بعد، یونانیش امپدوکلس هست، عربا دیگه معرب کردن شده انبازوکلوس. حالا چیزی داره؟ خدمت رو عرض کنم که ایشون اهل آکراگاس هست، سال جنوب سیسیل، متولد 492. خدمت رو عرض کنم که ۴۹۲ قبل از میلاد و متوفای 432 قبل از میلاد، یعنی همون قبل از اتمیان بیاد بهتره. بله، قبل از اتمیان ذکر بشه بهتره. این آقای انباز و قلوس هم از کسانیه که تو کتاب فلسفی ما اسمش برده شده، حرفای زیادی هم دربارش میزنن. ظاهرن آرای بطلمیوس هم از ایشون متأثر شده. همین عناصر اربعی که در کتاب اسلامی هست و به بطلمیوس و زینفراتوس نسبت میدن از همیشون گرفته شده. یه شخصیت عجیب غریبی است، حتی بعضی معتقدن ایشون پایه‌گذار فرقه دینی بوده، مدعی پیامبری بوده، بعضی معجزات کارهای خارق العاده‌ای به ایشون نسبت میدن. درباره مرگش هم حرفای میزنن، میگن ایشون خودش رو به دهانه آتش فشان آتنا انداخت تا مردم گمان کنن که او به آسمان رفته. بعد که رفتن دنبالش گشتن دیدن لنگ کفش جا مونده بیچاره، نه نبا رفته پایین نه بالا، توی آتش فشان رفته. بله، آخه چون کنار آتش فشان بوده مثلا مرحال بیشتر احتمال میره که پایین بره تا بالا. رضا خلاصه میخواستم رضا رو مثل یک خدایی چیز کنم. اندیشه های فلسفیشو در قالب 5000 بیت به نظم درآوردن که همین آقای دکتر شرف در کتاب نخستین فیلسوفان یونان از صفحه 341 تا 361 بخشی از ابیاتشو ترجمه کرده. حدود 20 صفحه ابیاتی است که ترجمه کرده. یه کارهایی مثلا دالا عرض میکنم، مثلا فرض کنید معجزات و کراماتی که داشته، حالا
دلیلی هم برای که مثلا پیغمبر نبوده هست شاید هم واقعا
بله، حالا ممکن هم چون به هر حال ما منبع خاصی یه کتابی درباره طبیعت نوشته، کیفیت پیدایش و زوال موجودات رو بحث کرده، کتابی داره پالایش ها در مورد روح و تزکیه روح بحث کرده. ارسطو امپدوکلس رو میگه پایه‌گذار فن خطابه است، این خطابه‌ای که بعد سوفسطائیان استفاده کردن از این آقا گرفتن. جالینوس پزشک معروف یونان او را بنیانگذار مکتب پزشکی ایتالیا میداند. معروف است که او بیماری‌های لاعلاج را مداوا میکرد. دختری که 30 روز مرده بود توسط او زنده شد. بله اینو که آخونده هم میتونن زنده کنن. عرض کنم خدمتون در باب دیدگاه های فلسفی باز دیدگاه خاصی خب ازشون نقل نکردن. عرض کنم خدمتون این ادعای پارمینیدس که میگفت هستی هست و نیستی نیست، هستی از هست و نیست به وجود نیومده، همین حرف هم ایشون استدلال رو داره و میگه اگر هستی بخواد از وجود به وجود بیاد مصادم مطلوب، اگه از عدم به وجود و اجتماع نقیزه، این همین استدلال هم ایشون داره. در باره طبیعت هم بحثایی داره، از جمله این که همه اشیاء اطراف ما یک کل هستن که از اجزای مادی تشکیل شدن، این اجزای مادی کون و فساد پذیرن ولی فانی نمیشوند، اجزای مادی موجودات فنا ناپذیرن که همون عناصر اربعه باشه، آب و خاک و هوا و آتش، اینا از بین نمیرن، اما خود موجودی که از اینا وجود اومدن از می میرن، تغییر پیدا میکنن ولی عناصر اولیه تغییر پیدا نمیکنن. میگه دو نیروی، یه سوالی مطرح میشه که این اختلاف در اثر چیه، اختلافی که اشیا با هم دارن. ایشون در جواب میگه دو نیروی فعال در اشیا هست، یکی نیروی مه و یکی نیروی کین، شبیه بحث یزدان و اهریمن که زرتشتیا داره. اینا هم یعنی آیه امپدوکلس همچین نظری داره که دو نیروی جسمانی و مادی وجود داره که نیروی مهر و عشق است که کارش جذب عناصره، نیروی کین و نفرت است که کارش دفعه، مثل شهوت و غضبی که در فلسفه اخلاق ما هست، حالت شهوتی که انسان ها دارن جذب منافع میکنن، غضبشون دفع ضرر ها میدن. اشیا میگن اینا همشون یک نیروی کین و مهری دارن که جذب منافع و دفع ضرر ها درشون. خب و اما مکتب دیگری که عرض کنم از مکاتب مهم تاریخ فلسفه است، مکتب سوفسطائیان. اینو هم ما امروز بحث کنیم که دیگه انشاءالله به خلق و خوی الهی بعد از ماه رمضان دیگه بریم سراغ مکتب اخگرایان و سقراط و افلاطون و ارسطو، که خب برای ما آراء افلاطون و ارسطو، مخصوصا ارسطو، از ویژگی خاصی برخورداره. من معمولا در دوره‌های قبلی که تاریخ فلسفه خدمت دوستان میگفتیم، خب تحقیقاتی هم میگفتیم، حالا به شما هم انشاءالله امروز عرض خواهیم کرد، اما خیالتون راحت باشه، دیدید دو سه روز دو سه جلسه از ما درس میگیم تحقیق نگفتیم، نه به وقتش باید برسه. خدمت رو عرض کنم در بعضی دوره ها که مخصوصا اون دوستانی که به هر حال تاریخ فلسفهشون دوره 20 واحدی 18 واحدی و اینا هست، ما تأکید برشون میکنیم که حتما یک دوره آثار افلاطون رو و آثار ارسطو رو کار بکنن. البته تقسیم میشه کتاب بینشون، مثلا این 4 جلد مجموع آثار افلاطون رو تقسیم میکنیم، هر کتابی رو یه بخشیشو میدیم به یک نفر از رفقا و خلاصه برداری میکنن، حتی فرصت دارن میان یه 10 دقیقه تو کلاس هم گزارش میدن. و همچنین آثار ارسطو، افلاطون و ارسطو رو به هر حال درست فلسفه اسلامی ما خیلی تحول پیدا کرده، یعنی اگر ارسطو الان به دنیا بیاد و رجعت بکنه یا به حال دوباره زنده بشه و با همان علم ارسطوییش هم به دنیا بیاد، حتما باید پیش شما بدایع و نوایع درس بخونه، فلسفه بخونه. توجه دارید؟ حالا ممکنه شما خوب درسش ندید ها، ولی به هر حال باید شاگردی اهل حکمت رو بکنه. بله. بله. از کام خدمتتون. به هر حال بدایه و نهایه و حکمت متعالیه اونقدر تفاوت پیدا کرده با حکمت، حتی حکمت بوعلی ها، یعنی حکمت بوعلی که به عبارتی شرح و بسط حکمت مشایع ارسطویی هست، باز اونقدر تغییر پیدا کرده که واقعا باید ارسطو بیاد درس بخونه اینا رو تا بفهمه و ببینه مثلا چه تفاوتایی هست بینه و بعد بفهمه که چقدر این مصنفا فلسفهشو خراب کردن اصلا و چقدر تغییر دادن در فلسفهش. توجه دارید؟ بگن عجب تحریف هم کردن فلسفه ما، خیلی تغییر کرده فلسفه اسلامی با فلسفه انشاءام از فلسفه یونان هست، ولی تغییر تحول داری زیاد. جناب ارسطو به هر حال فلسفهش بر فلسفه اسلامی تاثیرگذار بوده، لذا ما باید ارسطو رو خوب بشناسیم. خیلی کلیدی از شناخت ارسطو و افلاطون، سقراط هم که هیچ اهل نوشتن اصلا نبوده، کتاب نداشته و اگر عقیده ای چیزی داره، افلاطون عقاده او رو در مجموعه آثار ذکر کرده. یعنی مطالعه آثار افلاطون در واقع مطالعه اندیشه های سقراط هم هست، لذا کار ما رو الحمدلله راحت کرده. ای کاش مثلا افلاطون هم چیزی نمی نمیش، حرفاش ارسطو نقل می کرد که دیگه زحمت ما کمتر میشه. علی حال این مکتب سوفسطائیان از این جهت مهمه که منشأ یک تحولی شد در تاریخ فلسفه و یک مکتبی پدید آمد به نام مکتب اخگرایان. حالا ببینیم این سوفسطائیان حرف حسابشون چیه. سوفسطائیان بعضن در حوزه سقراطی اونا رو تو تاریخ نام میبرن، میگن سوفسطائیان جزء حوزه سقراطی هن. در واقع میشه گفت حد فاصل دوره سقراطی و دوره پیش از سقراط میشه سوفسطائیان. مکتب سفسطه مکتب حد فاصل بین دوره پیش از سقراط و سقراطه. اینه که بعد از سوفسطائیان دیگه تحولی پیدا شد که اشکال مثلا تعریف فلسفه تغییر پیدا کرد و علل چارگاه رو دیگه دنبال کرد. من در این نوشته‌ای که خدمتتون هست چند تا بحث رو درباره سوفسطائیان ذکر کردم. یکی موقعیت اجتماعی سوفسطائیان هست، یکی شخصیت‌های برجسته سوفسطائیان هست، یکی علت پیدایش مکتب سفسطه است که چرا مکتب سفسطه پدید آمد، و یکی آرا و اندیشه های سوفسطائی. این چهار بحث رو در این جزوه گفتیم. اما موقعیت اجتماعی سوفسطائی، این آقای گاتری کتابی داره به نام تاریخ فلسفه یونان که چندین مجلد است، به فارسی هم ترجمه شده توسط آقای قوام سفری و یک نفر دیگر. در این کتاب این مطلب رو میگه، یک کلمه سوفوس یا سوفیا به معنای حکیم و حکمت ترجمه شده است. سوفیست به کسی اطلاق شده که در یکی از رشته‌های علمی دارای نظریاتی بوده و صاحب رأی بوده است. به عبارتی سوفیست به معنای دانشمندی بوده است که صاحب رأی و نظر بوده و کارهای بزرگی را انجام داده باشد و دارای مکتب است و در یکی از رشته‌های علمی صاحب نظر باشد. بعدها سوفسطائیان این عنوان را یدک کشیده و خود را سوفیست معرفی کردند. سپس به شعرا و نثر نویسان نیز این عنوان اطلاق می شد، ولی در همین یونان باستان به تدریج مکتب فلسفی تلقی می شد که از موقعیت اجتماعی خاصی برخوردار بودن، که حالا بعد بعضی از ویژگی‌های سوفیسم عرض می کنم. پس خود سوفیسم به معنای دانشمنده، و در واقع چون سوفسطائیان خودشون دانشمند می دانستن، آیه سقراط اومد گفت من فیلوسوفیست هستم، یعنی دوستدار حکمت و دوستدار در واقع فلسفه و دانش هستم. یعنی شما خودتون دانشمند میدونید، ما نه دوستدار دانش هستیم نه دانشمند نیستیم. دوست از باب تواضع در واقع میخواست یه فروتنی بکنه، که حالا یه تعنی هم با اونا بود که مثلا شما که حالا چیزی بارتونی، چون اکثر این سوفسطائیان در حالا آدم های بی سوادی هم نبودن، تو ویژگیش هم عرض میکنم، عمدتا اینا اهل علم بودن، کاسب و برده و بی سواد و اینا در جمعه این مجموعه نبود، افراد دانشمندی بودن در یک حوزه خاص صاحب نظر، ولی عمدتا تو حوزه های اجتماعی سیاسی مثل حقوقدان بودن، رجل اکثرا اهل رشتشون رشته حقوق بود. ولی در مباحث فلسفی فیلسوف به معنای دقیق کلمه که یک نگاه هستی شناخت و معرفت شناسان داشته باشن اینگونه نبوده. بذار یکی از ویژگی‌هاش اونجا عرض کردم، عمدتاً اهل علم بودن، اما اهل علم نه به این معنا که حالا صاحب یک مثلا تخصص عالی در اون رشته هم باشن، ولی برای آدمای بی سوادی نبودن. ویژگی دومش اینه که مسافرت زیاد می‌رفتن، جوان‌ها رو به بحث‌های خود جذب می‌کردن، تعلیم می‌دادن، آدمای خوش بیانی بودن و گاهی خود می‌رفتن کلاس ترتیب می‌دادن، جوان‌ها رو دور خود جمع می‌کردن و تشکیک‌های خودشون رو به اونا منتقل می‌کرد. ویژگی سوم، تعلیم و تربیت و اطلاع رسانی برای اونا خیلی اهمیت داشت. آموزش می‌دادن و خودشون پیشنهاد می‌دادن که در واقع افرادی رو جذب کنن. افلاطون در مجموع آثارش میگه اونقدر اینا در جذب جوان موفق بودن که جوان آنان را بر دوش می‌بردن. ویژگی چهارم، سخنوران و وکیلان توانایی بودن، مثلا هیپیاس که وکیل بسیار زبردستی بود، حتی بعضی از حکام امپراتورانی از اینا استفاده میکردن، در مثلا معاهدات بین المللی از اینا دعوت میکردن که بیان در جلسات، چون فن خطابه و در واقع مجادله داشتن و مغالطه، که تو اون جلسات شرکت کنن که حق و حقوق مثلا فرض اون کشور از بین نره. خود همین هیپیاس داره در مجموعه آثار افلاطون یه روز عنوان رساله و کتاب هم از هیپیاس. سقراط بهش میگه که ای هیپیاس بزرگ، مدتیش در این شهر لنگر نینداخته. بعد هیپیاس میخواد از خودش تعریف بده، بگه خب ما به هر حال گرفتاریم، بیکار که نیستیم، اخیراً مثلا در فلان جلسه بین‌المللی شرکت کرده بودم و خلاصه و چقدر مثلا برای اون کشور کار کردم و چقدر به من پول دادن در ازای اون جلسه‌ای که ترتیب دادیم. بعد سقراط هم بهش میگه بله، این مبلغی که شما میگی مبلغ بسیار کلان و هنگفتی است، ولی منم در فلان جلسه رفتم دو برابر این مبلغ رو به من دادن. سفیار نکنی از اون مبلغ به نازی، ما هم این زمین رو دادیم، ولی اینا ارزش نداره و اینا. خب حالا چون شما اهل علم هستی، دانشمند، یک کذا قدر شروع میگه تعریف دادنش، میگه یک آدم جاهلی اومد از من سوال کرد که عرض کنم زیبایی چیست. بعد من در جواب بهش گفتم مثلا زیبایی دخترک زیباست. او در جواب گفت من نگفتم زیبا کیست، گفتم زیبایی چیست. خلاصه هر جوابی که سقراط میگه من به او دادم، مثلا بهش گفتم اجزای متلائم منسجم رو میگن زیبایی، بعد میگه که مثلا اگر مثال نقضی میاره که فلان چیز مثلا یه اجزای منسجمی داره ولی زیبا بهش نمیگن، زیبایی نداره. خلاصه همینطور بحث مفصل 45-60-70 صفحه است. خلاصه ای میگه من اینو گفتم و این جواب داد، آخرش ما قانع نشدیم. خلاصه با هیپیاس به بحث کشیده میشه و او رو به بحث وادار میکنه. این جوابی که هیپیاس میده، یعنی در واقع جوابایی که میده، سقراط بهش میگه من همین جواب اون مرد جاهل دادم ولی او این جوابو داد. این جواب دیگه هیپیاس میده، دوباره آیه سقراط بهش میگه اون مرد جاهل این نقدو کرد. تا آخرش هیپیاس دیگه کلافه میشه، میگه بابا این خلاصه بیکاری تو، مثلا این بحثا ول کن، این حرفا رو دیگه جوابی نداره بده. میگه بله من هم از اون مرد جاهل گرفتار سرزنش میشم، هم از نایه شما عالمان و دانشمندان. یعنی خلاصه دوتایی تو مثل همین و از این جهت فرقی ندارید. حالا واقعا یه همچی گفتگوی با مرد جاهلی داشته یا نداشته معلوم نیست. شیوه سقراط این بوده که به صورت دیالوگ و پرسش و پاسخ و دیالکتیکی در واقع وارد بحث میشده. به هر حال اینا آدم های قدری بودن در جدل و مغالطه، ولی خب حریف سقراط نمیشدن. یا مثلا فرض کنید پروتاگوراس از شهرهای همین جریان هست که گاهی اوقات اونقدر قوی بود که دو استدلال متضاد و متناقض میگو و هر دوتاش هم بخاطر میپذیرفت. عجب داری. این درباره عرض کنم خدمتون الان موقعیت اجتماعی اینا. اما درباره شخصیت هایی که از اینها میشه نام برد، یکی پروتاگوراس هست، یکی دیگه گورگیاس. تقریبا از بین این سوفسطایی ها این دو نفر از همه مهمتر و معروفترن. پروتاگوراس نسبیگراس و گورگیاس شکاکه یا منکره. دوستان اینو توجه داشته باشید که مکتب سفسطه یا سوفسطاییان یه مکتبی نیست که فقط یه گروه خاص رو در دلش جای بده. مثلا فرض کن لیبرالیست که میگی یه اسمه، یه جانبینی، یه مبانی هستی شناختی، روش شناختی مرکزی خاص خودش رو داره. دیگه لیبرالیسم سوسیالیسم رو در بر نمیگه. ضد سوسیالیسم ضد لیبرالیسمه. اما سکولاریسم یک معنای عامتری داره که هم لیبرالیسم رو میگیره هم چی؟ سوسیالیسم رو. سفسطه و سوفسطاییان مثل سکولاریسم میمونه، یعنی کسانی که منکر واقعیت هم جز این مکتب، کسانی که واقعیت قبول دارن اما شکاکن باز جز این، کسانی که نسبیگرا هستن باز سوفیستن. پروتاگوراس نسبیگراست. نسبیگر یعنی چی؟ یعنی معتقد است که معرفت یقینی ممکنه همه داشته باشیم و حتی متضاد، اما همه هم درست میگیم. در واقع معرفت های متضاد و متناقض همه حقیقی هست، چون حقیقت یعنی نسبت معرفت به شخص. معرفتی برای من درست برای شما غلط، لذا همه معرفت ها میشه گفت درست. مقیاس حقیقت ما هستیم. به تعبیر ایشون میگه که انسان معیار هست ها و معیار نیست هاست. چه چیزی هست؟ اون چیزی که من میگم هست هست، من انسان ها. اون چیزی که من میگم نیست نیست. حالا این منظور از انسان، انسان فردیه یا نوع انسانه؟ افلاطون میگه نه، منظورش انسان فردی بوده، یعنی حقیقت هر کسی به بستگی به خود اون شخص داره. اما بعضی ها مثل همین گاتری فکر کنم باشه معتقده که نه انسان نوعی منظورش بوده نه انسان فردی، ولی به هر حال معیاری که واقع را اونچنان که ثابت کنه رو پروتاگوراس قائل نیست. پس پروتاگوراس میگه حقیقت هست، واقعیت هست، حقیقت هست، اما حقیقت ما هستیم، ما حقیقت رو تعیین میکنیم که چه چیزی از چیزی نیست. اما گورگیاس ایشون معتقد است که واقعیتی نیست، اگر باشد قابل شناخت نیست، و اگر قابل شناخت باشد قابل شناساندن نیست. پس یکی منکر یا شکاکه، یکی چی؟ نسبیگراست. لذا منکران، شکاکان، نسبیگرایان همه جزء مکتب سفسطه هستند. اما علل پیدایش مکتب سفسطه، ما سه تا علت رو شناسایی کردیم. یکی فرضهای پی در پی که در مسائل فلسفی به وجود میاد. یکی میگه مادتون مواد آتشه، یکی میگه مادتون مواد آبه، یکی میگه مادتون مواد هوا هست. خب یه آدمی که نتونه اینا تجزیه تحلیل کنه گیج میشه. به هر حال چیه مادتون مواد؟ همین سبب شکاکیت یا انکار یه عده‌ای میشه. این یک عامل. فرضهای پی آراء متفاوت، نه متناقضان، متفاوت. علت دوم آراء متناقض و نزاعهای متناقضی است که فلاسفه داشتن. یکی میگفت همه عالم در حال حرکت، اصلا ثبات وجود نداره، دلیل هم میورد. یکی دیگه میگفت نه خیر، اصلا همه چیز ثابت، حرکت وجود نداره، اونم دلیل میورد. یکی دلیل میورد بر ثبات عالم، یکی دلیل میورد بر حرکت عالم. اینا آراء و نزاعهای متناقض هم. خب یه کسی که نتونه فیلسوف نباشه، نتونه تجزیه تحلیل بکنه، باز گرفتار شکاکیت میشه. و عامل سوم هم عامل جامعه شناختیه که اینجا ذکر کردیم. عامل جامعه شناختی به این معنا که ببینید تقریبا مخصوصا بعد از دوره حاکمای میلیتوس، یعنی بعد از تالس و آنکسیمندر و آنکسیمنس، دیگه جنگ‌های بین یونان و ایران و اینا شروع میشه. و در اثر این جنگ ها به هر حال میدونید هر جنگی به معنای ورود یک سری فرهنگ هایی است و تغییر یک سری فرهنگ هایی هست در جامعه. همین جنگ مثلا عراق علیه ایران، با اینکه دو کشور مسلمان بودن و دو کشور شیعی، 70-80% مردم عراق شیعه بودن و بیش از مثلا 90% ایرانی ها هم باز شیعه، دو کشور شیعی، دو کشور مسلمان، دو کشور تقریبا با فرهنگ یکسان، اینا با هم جنگیدن 8 سال. یه عده از عراقی ها وارد ایران شدن، یه عده از ایرانی ها اسیر شدن، یه عده از عراقی ها اسیر شدن. یک تغییر و تبدلی در فرهنگ ها صورت گرفت. همین الان من امروز شنیدم، چون یه قضیه در قم دیروز به من اطلاع داده بودن، یه خدمت رو عرض کنم، یه دختر خانم مدرسه ای ابتدایی است، گفتن این نمیدونم گوات داره و خلاصه وضع اقتصادی مناسبی هم ندارند، و گفتن 30,000 تا فقط آزمایش هایی باید روش انجام بدن که بعد اون اینو عملش کنن نکنند و فلان. بعد من پرسیدم که خب این پدری کسی نداره؟ گفتم چرا، پدرش عراقیه و الان یه ماهی هست رفته عراق و اصلا هیچ خبر هم ندادی به اینا که برای بر میگرده بر نمیگرده. اینو دیروز من گفتم. بعد به یکی از این مراجع مسئول گفتم که این قضایی رو رسیدی و آقای چرا اینطوری هست؟ گفت بابا در مشهد 5,000 خانواده هایی هستن که شوهرهاشون عراقی بودن که بعد از این وضعیت فعلی برگشتن عراق و زن و بچه همتون رها کردن رفتن. 5,000 فقط در مشهد. خیلی ها، یعنی 5,000 خانواده بی سرپرست رها کردن رفتن. خب بابا آخه یعنی شما حالا فرض کنید این حالا میخواید برید مثلا اونجا ازدواج مجدد، ولی برای بچه خودته، یعنی ذره نامرد عاطفه نداری. آدم گاهی خود یه دو روز میره مسافرت، دلش برای بچهش دنگ میشه، حالا آشخانه میشه چی درجه داری؟ آخه واقعا 5000، حالا تو قم هم زیاده ها، ولی آمار قم من دستان روحی من دیر خدا اطلاع داشت، میگو 5000 خانواده در مشهد، که چقدر اینا مسائل فرنگی به وجود میارن، چقدر مشکلات فرنگی به وجود میارن، توجه داری؟ و متاسفانه این مسائل رو دولت مردای ما هم خب بهتر از من و شما دیگه میدونن، توجه داری؟ باز هم خلاصه کشور برادر، کشور برادر، کشور خواهر، کشور فلان، بابا آخر این وضعیت فرنگی تو کشور خودت وقتی 5000 نفر آسیب ببینه، حالا این یه قلمش در مشهده، قطعا در خوزستان هم هست، چون خیلی از عراقی تو خوزستان هم مستقر شده، تو خود قوم، در شهرهای دیگه. خب اینا رو چطور میخواید حل کنید؟ این مشکلات فرهنگی رو چطور میخواید؟ بعد چه تبعاتی بعدن خواهد داشت؟ بحث فقر اینا یه طرف، بحث فساد اخلاق اینا یه طرف، توجه داریم؟ معمولا این جنگ ها باعث میشه که یک رد و بدل فرهنگی، حالا چه ممکنه جهات مثبت داشته باشه، جهات منفی. وقتی آرا و اندیشه های ایرانیان وارد یونان شد، یونانیان با یه سری اندیشه‌های جدیدی روبرو شدن. این تبادل فرنگی باعث یک شکاکیت و یک عرض کنم خدمت و نسبیگرایی در بین سوفسطائیان شد، چون آراء متفاوت رو هم از این طریق، از این ارتباط جامعه شناختی بینشون پدید، برای وجود کسرات سبب یک سری شکاکیت های هم میشن. همین که گاهی خود میبینید اختلافی که بین آراء فقها هست، بعضیا به شک میفتن که مثلا، در حالی که یک فقیه خیلی براش راحته این مسئله قابل عزمه، برای اختلاف فتوا اجتهادن معقول معیارمند اختلاف، یه وقت اختلاف مدلله خب اشکالی نداره، ولی این سوفسطائی‌ها چون نمیتونن اینا رو تحلیل کنن، گرفتار شکاکیت و نسبی‌گرایی شده. چی؟ نیلیست که پوچگران، کسانی هستند که هدف و غایتی برای زندگی قائل نیستن. لذا نیلیست عالم ماده رو قبول داره، خودش رو قبول داره، میگه من هستم، این عالم هم هست، حتی با برهان هم میتونیم ثابت کنیم خیلی چیزا وجود داره، اما غایتی نداره، پایانی، نهایتی، در واقع یک معناداری رو منکر هست. یکی از بحثای جالبی که دوستان فکر نمی کنم به این صورت در کتاب های تاریخ فلسفه دیده باشید و اصلا باشه، وجوه مشترک سوفسطائیان. با اینکه سوفسطائی‌ها آراء مختلف دارن دیگه، عرض کنم بعضی هاشون شکاکن، بعضی نسبیگران، بعضی منکرن، اما با وجود این اختلاف آراء و عقاید در یک سری مسائل با هم مشترکن. یکی به لحاظ موضوع، وقتی سوفسطائیان تعارض آرا و اندیشه ها رو دیدن، متوجه شدن که قبل از این که پیرامون شناخت اشیا صحبتی بشه، بعد اول درباره فاعل شناسا حرف زد، و یه البته کار بسیار ارزشمندی. شناخت عالم صغیر مهمتر از شناخت عالم کبیره، چون میخوای جهان رو بشناسی، مادت المواد رو بشناسی که عالم مادت المواد چی هست. خب شناخت عالم کبیر هست، اول این سوال رو مطرح کنی که اصلا ذهن تو توان شناخت عالم کبیر رو داری یا نه. اول یک بررسی درباره فاعل شناسا بکن، بعد درباره متعلق شناخت. این خیلی کار ارزشمندی بود که سوفسطائیان، برحال شر مطلق که در عالم نیست، شیطان هم شیطانه کار برو درفعی خوب میزنه، شما بهتر از من میدونید شیطان خدمت رو عرض کنم که قصه داره مولوی در مثنوی، میگه یه وقت شیطون اومد تو کاخ معاویه صبح قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدارش کرد، بلند شد نماز قضا نشه. معاویه بلند شد خیلی تعجب کرد، تو کی هستی؟ کی بده اجازه داده وارد کاخ من بشی؟ پس این نگهبان من نگهبان صدا بزنه، گفت صدا نزن من عجب دارم بخواد میرم. تو کی هستی؟ گفتش من شیطان. برای چی بیدارم که؟ گفت بیدارت کردم که نماز صبح قضا نشه. معاویه شد تو شیطان؟ راستشو بگو چه غرض و مرضی داری؟ بعد حالا مولوی به هر حال اینو از زبان ما شیطان نقل میکنه که شیطان به معاویه گفت من تو رو بیدار کردم برای اینکه اگر خوابت میگرفت و نماز صبح قضا میشد یه اظهار تأسفی پیدا میکردی، این تأسف ثواب این تأسف و ناراحتی بیشتر از ثواب نماز ادا بود، من میخواستم اون ثواب بیشتر گیرت نیاد. در حال شیطان هم معاویه رو نمیشناخت یا مولوی هر دوتا رو نمیشناخت، حالا نمیدونم دیگه. بله علی حالن خدمت ارت ما به مولوی ارادت داریم، مولوی انصافا شخصیت بزرگیست، مثنویش یه دوره تفسیر قرآنه، خیلی مطالب بلندی در مثنوی هست، اگر دوستان با مثنوی هشت و نشتی ندارید پیدا کنید، حتما با مثنوی رو سعی کنید یه دور بخونید و با شعر هم بخونید، شعر این آیه کریم زمانی شعر خوبیست، روانه، از رو استفاده کنید. البته اگر قبل از مثنوی کتاب لب و لباب ملا حسین کاشفی رو بخونید بهتره. ملا حسین کاشفی از علمای قرن 11 بوده، دوران صفویه، ایشون همین صاحب کتاب روزت و شهدا هست که قدیما منبری ها رو منبر روزه میخوندن، اصلا روزه رو که روزه ما با آدم این کتاب روزت و شهده ایشون بوده، از اون کتاب میخوندن. البته تحریفاتی هم زیاد تو اون چیز دارن، بحث از کنم ازدواج قاسم و همسایه همش از همین روزت و شهده های ملا حسین کاشفیه. ایشون اومده مثنوی رو تلخیص کرده، لب مثنوی نوشته بود، بعد بهش گفتن هنوز هم سخته و سنگینه، بعد لب و لباب نوشت، اومده کل مثنوی رو در سه بخش شریعت، طریقت، حقیقت، تقسیم بندی که تلخیص کرده. اون خب مختصرتر است و البته یه جلد کتابه، ولی به هر حال شش دفتر مثنوی شده تقریبا یه جلد. مثنوی انصافا کتاب ارزشمندی است، هر چند تو حوزه اگر یه کسی کلاس مثنوی بذاره ممکنه هوش کنن، هنوز جا نیفتاده، ولی واقعا متن ارزشمندی است. ولی خب از این به هر حال لاتعالات هم تو مثنوی فل جمله هست که شخص باید دخل. علی حال جناب سوفسطاییان آمدن و بحث فاعل شناسا رو مطرح کردن. اصلا یکی از علتهایی که سقراط دیگه وارد بحثای طبیعت شناختی فلاسفه گذشته نشد و بحثای انسان شناسی براش مهم بود، عشق چیست، زیبایی چیست، معرفت چیست، انسان کیست، این بحثا در نوشته‌های سقراط، یعنی گفته‌های سقراط بودی که افلاطون نقل می‌کنه، همه در واقع از همین جریان سوفسطایا در واقع این جریان شکل گرفت و سقراط رو جهت داد. این یک وجه مشترک که همه سوفسطاییان براشون فاعل شناسا مهم بود، موضوع بحثشون فاعل شناسا بود تا متعلق شناسایی. ویژگی دوم به لحاظ روشه، فلاسفه معمولا با روش عقلی و استنتاجی و قیاسی مباحث رو دنبال میکنن، سوفسطاییان روششون استقراء تجربه است، لذا میشه گفت سوفسطاییان همشون تجربه گران. اینو خدمتتون عرض بکنم، انشاءالله تاریخ فلسفه غرب که تمام شد میبینید هر جا اوج تجربه گرایی در تفکر غرب شک پیدا میکنه به دنبال شکاکیت و سفسطه هم تحقق پیدا میکنه، یعنی افراط در تجربه گرایی ملازم است با شکاکیت و نسبی گرایی. تو تجربه گرا هم همینطوره، مثلا فرانسیس بیکن تجربه گراست، هابز تجربه گراست، جان لاک تجربه گراست، بارکلی تجربه گراست، هرچه جلو تمیریم تجربه گرایی افراطی تر میشه تا میرسیم به هیوم که اوج تجربه گرایی است، گرفتار شکاکیت مطلقه. ویژگی سوم به لحاظ غایته، غایت پژوهش‌های سوفسطاییان معرفت نیست، معرفت رو برای معرفت نمیخوان، بیشتر یه غایت عملی دارن، پراگماتیست بودن. نجا دارید پژوهش میدن برای که غالب بشن، نه اینکه به حقیقت برسن، چون قائل به حقیقت نبودن. ویژگی چهارم سنت ستیزی است. به شدت با آرا و رفتار گذشتگان خودشون مخالفت میکردن. و ویژگی پنجم مقابله با مدل معرفت شناسی رایج بود. معرفت شناسی فیلسوفان قبل از سوفسطاییان پرسش های معرفت شناختی نداشتن، ولی پاسخ های نانوشته داشتن. یعنی همه اینا معلوم بود که واقعیت و قائلن که هست، میتوان شناخت و میتوان شناسان. حالا گاهی قد حس خطا میکنه، عقل جلو خطای حس رو میگیره، اینجور بحثا از مباحثو به دست میومد، ولی صریحا مطرح نمیکردن. مثلا وقتی میگن حس عالم رو ثابت میبینه، میگه نه برهان داریم که عالم متغیر است، یعنی یه روش عقلی جلو خطای حس رو میگیرد و هاکذا. این در واقع مباحث نانوشته و ناگفته در مباحث فیلسوفان گذشته بود. سوفسطاییان اومدن با این معرفت شناسی نانوشته رائج مخالفت کردن و گفتن معرفت واقعیتی نیست، اگر هست قابل شناخت نیست، اگر قابل شناخت باید قابل شناسانده نیست، که از جمله آیه گوردیاست. برهان هم برای حتی این ادعاش داره که انشاءالله در جزو مطالعه میفرمایید، برهان میاره برای اینکه واقعیتی نیست، برهان میاره که واقعیت قابل شناخت نیست، برهان میاره که قابل شناساندن نیست. یعنی شکاکیت گوردیاس شکاکیت مدلله، نه شکاکیت مزاجی. یه شکاکیت روان شناختی نیست، شکاکیت استدلالیه. و به خاطر همین با شکاکان مزاجی نمیشه بحث کرد، اونا رو بعد همون کتک زد و در آتش انداخت که نار و نانار برایشون یکسان است، علم و لاعلم برایشون یکسانه. اما برای اینه که شکاک استدلالی هن میشه با اونا بحث کرد، هم راه حل نقضی داره، هم راه حل حلی داره، جواب حلی جواب نقضی داره، که تو بحث معرفت شناسی جواب حلی و نقضی سوفسطاییان رو خدمتتون عرض کردیم. انشاءالله جلسه بعد که بعد از ماه رمضان وارد بحث مکتب عقل گرایی میشیم. تحقیقا رو بذاریم بعد از ماه رمضان. آره نه، ما تحقیقات رو عرض کنم خدمتتون میتونیم الان، یعنی حالا بعضی ما رو مشخص کنیم، ولی فرصت داشته باشید مثلا برای ترم بعد تحویل بدید. سلام علیکم.